بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 3 مارس است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم، در خدمت شما در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت میکنیم. حسین عبدالصمدوف، رهبری گروه حملوران با سیاحان خارجی در دنغره، در زندان در شهر دوشنبه فوتید. نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا خواهد رفت. بانک جهانی میگوید نرخ کنونی برق خراجات برق تاجیک را روی پوش نمی کند. تغییر مسیر حرکت تنگیم های مسافرکشان در شهر کولاب اعتراض رانندگان را به بار آورد.
لوبوی شمیر پیش بازار امید اشتراشتم میگو ما اکای تمیرم اپای تمیرم جنگم میگه چی بای تمیرم.
برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. حسین عبدالصمدوف، رهبری گروهی حملوران با سیاحان خارجی در دنغره، در یکی از زندانهای شهر دوشنبه فوتید. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. در اداره زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سبب مرگ عبدالصمدوف را مقامات دادستانی کل معین میکنند. عبدالصمدوف سال 2018 از جمله به تروریسم عیبدار شده به حبس ابد محکوم شده بود. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروناز روح الله.
پیوندان حسین عبدالصمدوف صبح 3 مارس به رادیو آزادی گفتند که جسد او را دیروز مقامات به آنها سپردند و جنازه او امروز پیش از نماز پیشین به خاک سپرده شد. حسین عبدالصمدوف در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدوف ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبری گروه می‌دانند که روز 29 ایول سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنغره جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعداً با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالصمدوف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله تروریستی 4 سیاح خارجی، شهروندان آمریکا و نیدرلاندیا و شویتسریا کشته شده، 2 شهروند دیگری شویتسریا آسیب دیدند. گروهی دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیویی بیعت حسین عبدالصمدوف و همراهانش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله به سیاحان را این گروهی تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیک به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید. اما حزب نهضت اسلامی دست داشتنی خود در این حمله را قاطعانه رد کرد و این اتهام را یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامید. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالصمدوف را به حبس ابد محکوم کرد. او از روی 9 اتهام از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه های دیگر دولت متهم شد. منصور جان عمروف، سردار اداره زندان های تاجیکستان، از حسین عبدالصمدوف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروهی حملهوران با سیاحان را رهبری میکرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرده است. همچنین سال گذشته عبدالصمدوف در یک صحبت با خبرنگاری نیویورک تایمز گفته بود که هیچگاه از این رفتارش پشیمان نیست. هرچند والدین حسین عبدالصمدوف درباره مرگ او با تفصیل صحبت نکردند، ولی منصور جان عمروف گفت که این سبب ها مشخص می شود و بعداً در این باره صحبت خواهند کرد.
بانک جهانی با تصدیق برنامه کمک 134 میلیون دلاری برای استواری شرکت برق تاجیک گفته است نرخ برق در تاجیکستان باید بالا برده شود، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است تدریجا نرخ نیروی برق افزایش یابد. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا در استودیو با ما قرار دارند. میرزا نبی سلام، نخست بگویید که سبب اصلی تا سال 2025 پیاپی بالا رفتن نرخ برق در چی است؟
بله، سبب اصلی به آن گره می‌خورد که بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ برق را بالا برد و ظاهراً برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را به برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجا نرخ برق را بالا می برد. تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و سال 2022 تا 2025 باشد 8%. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی بیش از 22 درهم است. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 35 درهم ارزش خواهد داشت. اما کارشناس تاجیک مرزا شریف اسلامی دینوف، متخصص صحیح انرژی که تجربه طولانی مدیریت در شرکت های بزرگ را داشت، میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق درست نیست.
رفیق مو متخصص ها حاضر نرخ همین سطحی نرخی که پار سال معاین کردگی بودن، همین یک دو سی سال تا یک برقرار شدنی پیشرفت اقتصادیات پیشرفتنش رو چی کردنش نگاه داشتن در کار.
میرزانبی، آیا معلوم است که در صورت بالا رفتن نرخ برق روی زندگی مردم، خصوصا قشی نادار، چی تاثیر میگذارد؟ آیا تشبسکاران چنین پیشنهاد در این باره هم اندیشه کردن؟
ببینید، بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران شدن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58 هزار نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده های نادار کمک مالیاتی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود.
یعنی گران کردن نرخ راه حل است میرزانبی؟
ببینید، کارشناسان نظری دیگر دارند. آنها میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمیشود بر پای آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلاسنیچنکا، یک کارمند بخش انرژی که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است، میگوید مشکل صحیح برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق به آن راست میآید. هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است، دزدی هم کم نیست.
تشکر میرزانبی برای صحبت.
تشکر.
امروز میدان الاتاوی شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان آرام است، اما دیروز مکان برخورد هواداران سیاستمدار زندانی صدیر جعفرف با کارمندان پلیس بود. گردی همایی اعتراضگران با چه انجامید؟ در گزارش همکارم خرامان بقازاده میبینیم.
روز 2 مارت در شهر بیشکک پلیس قرغیزستان با استفاده از گاز اشکاور و آب اعتراضگران را پراکنده کرد. اعتراضگران در میدان الاتاو طلب داشتند که سیاستمدار محبوس صادق جعفرف از زندان رها شود. جعفرف سال 2017 با جرم گروگانگیری به مدت 11 و نیم سال از آزادی محروم شد، ولی خودی او عیبنامه را دارای انگیزه های سیاسی مینامد. سال گذشته جعفرف از پرزیدنت قرغیزستان خواست که او را عفو کند، ولی تا حال پاسخی نگرفته است. همچنان اعتراضگران استعفای حکومت و ضرورت تغییر و اضافه به کنستیتوسیه قرغیزستان را در میان گذاشتند. خبرنگاری رادیو آزادی میگوید پلیس در مقابل صدها اعتراضگر از گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضگران در جواب به سوی پلیس و نیروهای امنیتی سنگ هوا داده و ماشین و اداره های گرد و اطراف را آسیب رسانیدند. وزارت امور داخلی میگوید که بیش از 30 نفر بازداشت شده است. با گفته این نهاد، اعتراضگران باید تا ساعت 5 این گردی همایی را به پایان می رسانیدند، ولی آنها بعد از آن هم در میدان بودند.
حاضر حالر غلام توپتوشو.
بعد چند روزی اوج خشونت بر پای اختلاف های دینی در پایتخت هند شهر دهلی نو، صاحبکاران محلی خساراتشان را حساب میکنند. برخورد پیروان دین اسلام و دین هندی باعث تخریب ده ها فروشگاه و به یغما رفتن مال آنها شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
پس از چند روزی بی‌نظمی ها در پایتخت هند شهر دهلی، مالکان تجارت خرد و میانه بار اول جرأت کردند به کوچه برایند و زیانی رسیده را حساب کنند. پس از برخورد های بی سابقه در 10 ساله اخیر میان مسلمانان و هندوان، شهر به مکان محاربه های خونین مانند شد. آفتابخان دوچرخه می فروخت، اکنون تجارتش نابود شده است.
آنها همه چیز را از مغازه بیرون کشیدند، آتش زدند و چندی را هم دزدیدند.
با وجود آن که روز یک شنبه در کوچه ها نیروهای پلیس بیشتر حضور پیدا کردند، اما ساکنان همان خوف دارند از خانه هایشان بیرون شوند.
ما سه روز خوب نبودیم. ما میز ته نکرده کودکان را پزبانی کردیم. من نمی فهمم که چگونه این اتفاق رخ داد. کودکان به طاقت شدند. می خواهند از خانه برایند. اما چگونه؟ ما مجبوریم در داخل خانه ها بمانیم.
بی نظمی ها هفته قبل شروع شد و تا پنجشنبه ادامه کرد. گروه هندوان معترض مکتب محلی شفاخانه و چند مسجد را آتش زدند. اعتراضگران به سوی یکدیگر سنگ هوا می دادند. ماشین ها را آتش زدند. با گفته مقامات انتظامی در مناقشه ها 33 نفر جان باختند. حدود 200 تن دیگر در شفاخانه ها با آسیب های گوناگون بستری اند. چون این واکنش پرشور را در جامعه تغییرات به قانون مهاجرت به بار آورد. بنابر تغییرات اخیر به پناهنده هایی که از پیروان دین های اساسی در جنوب و شرقی آسیا هستند شهروندی هند داده می شود، بجز از مسلمان ها. مسلمانان بومی اظهار می‌دارند که تغییرات نو اصل دنیویت دولت و خود کنستیتوسیون را ویران کرده است، چون آدمان را بنابر منسوبیت دینی جدا می‌کند.
صبح امروز ساکنان در کولاب، سومین شهر بزرگ تاجیکستان، به کمبود نقلیات مسافربر دچار آمدند، چون رانندگان نقلیات از یک تصمیم حکومت شهر ناراحت شده برای بیان اعتراض در یکی از ایستگاه‌ها جمع آمدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارانم محمود جان رحمت‌زاده و شادمانی یتیم.
ده ها راننده در شهر کولاب به نشان اعتراض دست به کرپرتویی زدند. این راننده ها که در مرکز شهر به مسافرکشی مشغولند از یک قرار مقامات ناراضی اند.
اگر برای راو مونم احکام کردن لیسه را پیش بزرگ کمی گم ممکن است با گزای زهاد میره وقتی آدم نیست کن این میره خالی این مردم همه 80-90 میل همیوان خالی میره پراتکو کسان آدم را.
مقامات شهر امر داده است که مسافرکشانی خط سیرهای 2 و 3 از نزد بازار مرکزی نگذرند و از دیگر سمت حرکت کنند. راننده ها می گویند در راه نو آدم کم است و ضرر می بینند. نرخ راهگیری در این خط سیرها یک سامانی است. مسافرکشانی را که به نزد بازار می گذرند ناظران جریمه می کنند. روز 3 مرد همگی 3 مسافرکش در این خط سیر نو حرکت میکردند.
امید لوبوی شمیری پیش بازار اومد داشتم میگم ما اکای تمرم اپای تمرم جنگ میگه چی بای تمره میگوی گای ما را جریمه میکنم مفرد شما کدا در تمه شپا همگا پامگا اون مو این کی یک سومون امید جام میگیرمش 10 کیلومتر یک سومون
10 کیلومتر میبالا.
صبح 3 مرد کوچه های شهر کلوب کماشین بود. ساکنان هم حیران ماندند که چی کار کنند.
ما طرف بالسه بلو اوزم با یک سمخت باید می رفتم اوزم با خریب ده 20 سمخت رفتن نتونستم.
چی با رفتن؟
تاکسیو بی قیمت می گیرن تاکسیو خی تاکسیو قیمت می گیرن تماما قیمت می گیرن تو 15-20 سمخت می گیرن یک کنساش با مجبورم با 20 سمخت شدیم بیان با بایجارم
یه ساعت همجا موشینش دادورم کسالی کتی اومدگی مخی خیلی شهر شهر داره تکنیکو را بستین راشه.
ما آدم این ولی تنشنه باید رو من چی با ماشین است داشت؟ چی با باید داشت ماشین است؟ ما پیشی که جو ما این ولی تو دم در اینجا دو استرا کلاگی ما ای چی با باید داشت از من ایموزا پیودا آدم های کور بخده ما همجا نمیم.
مسئولان بازرسی افتمبیلی شهر حاضر نشدن وز را شرح دهند. مقامات کلاب میگویند که برای پیشگیری از تنبشوی ماشین ها حرکت از پیش بازار را منع کردند. آنها میگویند جمع شدن مسافرکش های خرد چینی یا خود تنگیم ها در نزد بازار سبب بی سر و سامانی در حرکت می شود.
برای با تنظیم درو بردن؟
این فرمان ملیسه یا که فرمان حکومت شهر چه؟
برای با تنظیم درو بردن قرار رئیس شهر.
راننده ها میگویند تا حل مسئله به کار بر نمی گردند. ساکنان هم در راه انتظار مسافربر خالی ماندند و نمی دانند که کی و چگونه به خانه برسند.
بینندگان عزیز اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. در خاطر
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرودی هستم. خبرگزاری آسیا پلوس با تکیه به نام نوی رهبر آژانسی اویاسی گراجدانی نزد حکومت تاجیکستان خبر داد که مقامات کشور بسته شدن پروازها را به 35 کشور بیکار کرده اند. با نوشته این خبرگزاری، مقامات رویخط کشورهایی را ترتیب دادند که شهروندان تاجیکستان از سفر کردن به آنها خودداری کنند. در نامه نوی آژانسی اویاسی گراجدانی خبر داده شده است که نامه روز 29 فوریه امسال آنها بیکار کرده شد. در نامه نوی رئیس آژانسی اکرام سبحانزاده گفته شده است که به خاطر پیشگیری از پهشوی کرونا ویروس و آلوده نشدن شهروندان تاجیکستان، مشورت داده می شود که فروختن بلیت های هواپیمایی به همه مسافران به سمت چین، ایران، افغانستان، کره جنوبی و ایتالیا بس کرده شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داده است که نخستین جلسه مجلس نمایندگان در هیئت نو روز 17 مارت امسال دعوت کرده شود. متن فرمان را روز 3 مارت دفتر مطبوعات ریاست جمهوری در وبسایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این جلسه پس از سخنرانی رئیس جمهور، وکیلان مردمی رئیس نو پارلمان را انتخاب میکنند. در انتخابات روز 1 مارت به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی با رهبری امام علی رحمان بیشتر از 50% آواز مردم را به دست آورده است. کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد که جنایت های جنگی را در سوریه پژوهش میکند، معلوماتی را پیدا کرد که شهادت میدهد در حمله های هوایی روسیه ده ها ساکن آسایشته از جمله زنان و کودکان کشته شده اند. در این باره نشریه گاردین خبر داده است. با گزارش نشریه، کارشناسان سازمان ملل متحد بار اول روی راست دست داشتن نظامیان روسیه را در جنایت های جنگی نشان داده اند. در گزارش سازمان ملل متحد که به حوادث نیمه دوم سال 2019 بخشیده شده است، درباره حمله های هوایی روسیه به بازار در شهر معرد آن نعمان خبر می دهد که این حمله ها 22 ایول سال گذشته انجامیده اند. همچنین از حمله دیگر به یک منزلی که فراریان در آنجا زندگی می کردند خبر داده شده است. در حمله به بازار 43 کس از جمله 4 کودک کشته شده، در حمله به منزلی فراریان 20 کس از جمله 8 زن و 4 کودک کشته شد. 2 مارت، دو روز پس از امضای سازشنامه صلح با آمریکا که مقصد آن پایان جنگ 19 ساله در افغانستان است، طالبان اعلان کردند که به آتش بس نسبی در افغانستان خاتمه می‌بخشند. این خبر پس از ترکش بمب در کنار یک ورزشگاه انتشار شد و در این ترکش 3 کس کشته شد. تا حال کسی جوابگری ترکش را به دوش نگرفته است. طالبان میگویند با سلاح به دستانشان دستور دادند که از 2 مارس سر کرده عملیات را به ضد ارتش افغان ادامه دهند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید اکنون طالبان به نیروهای خارجی حمله نمی کنند، ولی حمله ها به ضد ارتش افغانستان ادامه خواهد یافت. در این میان وزارت دفاع افغانستان گفت برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان باعث نگرانی نیست. فواد امان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند هیچ جای نگرانی وجود ندارد به خاطر که خلای باقی نمیمونه.
از روی سازش آخر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، شماره سربازان آمریکایی در افغانستان در 135 روز تا 8500 نفر کم کرده می شود. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف روز 3 مارت با یک سفر رسمی به فنلاندیا رفت و در فنلاندیا با همتای فنلاندی خود پیکا هاویوس و پرزیدنت این کشور سولی نینیستو درباره پهنشوی کرونا ویروس و کشمکش ها در سوریه گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داده که وی با هاویوس گفتگوی با تفصیلی و با نینیستان و خوری جداگانه خواهد داشت. نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه گفت وزیران در باره مسئله مهم همکاری های دو طرفه منطقوی و مسئله های بین المللی به طور انعنوی علاقه‌مندانه و کشاده بحث خواهند کرد. از روی گزارشی همه‌روزه سازمان جهانی تندرستی که 2 مارس نشر شده است، در فنلاند 6 حالت تصدیق شده و در روسیه 2 بیمار ویروسی نو راهی نفس به قید گرفته شده است. سازمان تندرستی ژنو گزارش داده است که در دوام 24 ساعت گذشته شماره حالت های آلوده شده بیرون از چین 9 مراتبه زیاد به قید گرفته شده است تا در خودی چین. سازمان عمومی جهانی تندرستی میگوید در کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن و ایران دوام یافتن افزایش بیماری بیشتر تشویش آور است. مقامات کانادا به سبب زیاد شدن شماره حالت ها در کشور برای سیاحانی که از ایران می آیند چاره های نظارت سرحد را پرزور کرده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه های رادیو آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه های رادیو آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org.
حسین عبدالصمدف رهبر گروه حملواران با سیاحان خارجی در دنگرکی به حبس ابد محکوم شده بود در یکی از زندان‌های دوشنبه درگذشته است. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح الله را میکنم. منصور جان معروف سردار اداره زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت که سبب و عامل‌های مرگ عبدالصمدف را مقامات دوستانه کل معین میکنند. عمرف افزود او بیماری جدی نداشت اما هر سری چند وقت با بیماری ها گرفتار می شد. از این خاطر جسد از تشخیص سودی طبی گذرانیده شد تا مبادا از زورآوری و شکنجه در نگذشته باشد. سردار اداره زندان های تاجیکستان عین زمان از حسین عبدالصمدف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروه حملوران با سیاحان را رهبری می کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرد. نزدیکان خانواده حسین عبدالصمدف هم روز 3 مارس به رادیو آزادی گفتند که جسد او را مقامات دیروز به آنها سپردند و جنازه او امروز در خانه یکی از برادرانش در اطراف دوشنبه برگزار شد. با گفته نزدیکانش او در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا میکرد. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالصمدف گفت
یک 10 روز پیش در آمده بودم آخری خطی دختر چند در آمدیم همی قخش روی بد که خوشال لخچه و رسیا و پربی ترسق و پشاکای تاز زده تنش گب زد خطی مخان دیده استوده ایم بعد گفتم که دست کرد میکنم گفت که اوچه امکانیت باشه اکر بکنه باشه نه گفتم هست امکانیت اومده میده چده کرده مکو سیما بعد او خطه را میبریم بعد بردیم داده میشه حالی او خطه کاش نیم کلاه و این امیر دینه بچه ها که کلانیم اومده میجه یک همی خبر دمون داد.
مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدف ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه میدانند که روز 29 ایول سال 2018 در منطقه 32 ناحیه دنگره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعدن با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالصمدف زنده بازداشت شده 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله 4 سیاح خارجی شهروندان آمریکا، نیدرلاندیا و شویتسریا کشته شدند. 2 شهروند دیگر شویتسریا در این حمله آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیوی بیعت حسین عبدالصمدف و همراهانش با دایش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله با سیاحان را گروه تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهامی مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعین نهضت اسلامی بلند گردید. اما مسئولین این حزب دست داشتن خود در این حمله را قطعاً رد کرده و این اتهام را یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامیدند. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالصمدف را به حبس ابد محکوم کرد. حسین عبدالصمدف از روی 9 اتهام از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر دولت‌ها متهم شد. 2 تن از متهمان دیگر، کرامت الله غنیف و بهروز صفایف، به 16 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنین 12 متهم دیگر را به مهلت از 1 تا 1.5 سال از آزادی محروم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان روز 2 مارت نتیجه‌های ابتدایی انتخابات پارلمانی را اعلان کرد که به نفع حزب حاکم خلق دموکراتی انجام شده است. مقامات انتخابات را آشکار و شفاف و رقم‌های بیان شده را واقع خواندند، اما مخالفان میگویند این انتخابات با تقل و بالوده بود. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. بر اساس نتیجه‌های اول از 63 کرسی مجلس نمایندگان 47 کرسی را حزب حاکم خلق دموکراتی صاحب شده است. کرسی‌های دیگر را نمایندگان 5 حزب دیگری سیاسی که از آنها گاهی به عنوان همکاری حزب حاکم نام برده می‌شود به خود اختصاص دادند. با اطلاع رسمی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه نیروی مخالف در این انتخابات 105% را نگذشت و نتوانست وارد پارلمان شود. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت حزبش نتیجه‌های انتخابات پارلمانی روز 1 مارت را که به ادعای او در دوام 12 ساعت 3 بار عوض شده است رسماً اعتراف نمی‌کند. رحمت الله ظاهروف شام 2 مارت در اظهاراتی رسمی گفت نتیجه‌های ابتدایی انتخابات از ساعت 2:30 شب تا 6 صبح 2 مارت دیگر بود، از ساعت 6:30 صبح تا 11 روز دوشنبه تغییر یافت، در نهایت ساعت 15 پیش از اعلان نتیجه‌ها دیگر شد. او باور دارد که نتیجه‌های ابتدایی انتخابات پس از مشورت‌های چند ساعتی و با قول او عملی کردن قرار سیاسی رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان شده است. رحمت الله ظاهروف میگوید نتیجه‌هایی که از طرف بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات خوانده شد نه حقوقی بلکه تصمیم سیاسی و ساخته و بافته است.
من این چورابین‌های هم همیشه پیشگیری کردم. برای من تا اون درجه مهمم نبود که من جایگیر شوم یا که مثال وکیل شوم دیگه. برای من در آغاز همین انتخابات بود که ما حزب رو معرفی کنیم. یعنی ما هم حزب رو معرفی کرده توانستیم، هم نامزدهای خود رو.
خبرنگاران رادیوی آزادی از رهبران حزب‌های دیگر نیز پرسیدند که با نتیجه‌های اعلان کرده مقامات تا کجا راضی‌اند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان که حزبش این دفعه 7 کرسی پارلمان را از خود کرد و بعد از حزب حاکم در جای دوم است، گفت امیدواری آنها از این هم بیشتر بود. لطیف زاده باور دارد ترغیبات گسترده در میان ساکنان دهها برایشان پیروزی آورده است، چون به گفته او حزب از منفیت های کشاورزان پشتیبانی میکند.
اون نتیجه که امروز شد، البته ما میخواستیم جوهای بیشتر صاحب شویم، ولی ما رای مردم را احترام میکنیم. امروز حزب ما امکانیت پیدا کرد که کرسی خود را در مجلس نمایندگان مجلس عالی مملکت بیشتر کند. به هر حال این البته مسئولیت زیاد از ما طلب میکند.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان را چون پیشتر رئیسش عبدالحلیم غفاروف و حزب دموکراتی را رهبرش سید جعفر عثمان‌زاده در مجلس نمایندگی خواهند کرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان گفت با یک کرسی قناعت میکند. سید جعفر عثمان‌زاده گفت انتخابات شفاف برگزار شده است و افزود که ناظرانشان یگان مورد تقلب را مشاهده نکردند. این در حالی است که چند مورد آواز دادن یک نفر به جای چند عضو اویله با دوربین خبرنگاران و مردم افتاد و براسانه‌ها راه یافت.
یعنی البته ما انتظاری 4 کرسی داشتیم. خوب اکنون انتظاری انتخاب مردم است که اون را ما اعتراف میکنیم. برای ما امین است که اول در شرایط ثبات و آرام گذراندن انتخابات پیشتر ما اعلان کرده بودیم که هر انتخاباتی که مردم کند ما اون را اعتراف میکنیم.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان از روی فهرست حزبی که در صدر آن رستم قدرتوف ایستاده صاحب 4 کرسی در مجلس نمایندگان شد. قدرتوف بعد از اعلان پیروزی به رادیوی آزادی گفت با این شماره وکیلان میتوانند فراکسیا تشکیل دهند. این نوبت حزب کمونیستی تاجیکستان از حساب رویخط حزبی صاحب هیچ کرسی نشد، اما دو عضو آن در حوزه‌های یکمندتی پیروز گردیده با پارلمان راه یافتند. رهبریت حزب درباره نتیجه‌های انتخابات هنوز چیزی نگفته است. سال 1995 به این طرف این انتخابات ششم پارلمانی در تاجیکستان بود. تاکنون کشورهای غربی به انتخابات‌های تاجیکستان بهای مثبت نداده، آن را همواره آلوده با تقلب خواندند، اما ناظران کشورهای پس از شوروی و سازمان همکاری‌های شانگهای روز 2 مارت گفتند انتخابات پارلمانی روز یکشنبه دموکراتی بود.
حالی که موردهای گرفتاری به ویروس کرونا در چند کشور دیگر ثبت شده است، کره جنوبی برای پیشگیری از گسترش این بیماری وضعیت جنگی اعلان کرده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. پرزیدنت کره جنوبی مون چژه این روز سه‌شنبه گفته است که کشور در جنگ با کرونا ویروس قرار دارد. طبق اطلاع پایگاه خبری بلومبرگ، پرزیدنت کره جنوبی روز سه‌شنبه در نشست کابینه کشورش به همه نهادهای دولتی دستور داده است که در حالت آماده باش 24 ساعته قرار داشته باشند. رئیس جمهوری کره جنوبی همزمان از مردمش برای مهیا نکردن شرایط مساعد طبی عذرخواهی کرده است. وی با اشاره به کاهش سرمایه گذاری و تولیدات گفته است که اقتصاد کشورش در روبروی یک وضعیت خطرناک قرار دارد. در حال حاضر در کره جنوبی نزدیک به 5000 نفر به این بیماری گرفتار شده 34 تن جان باختند. در این کشور چاره‌های سخت روی دست گرفته شده، ده ها هزار نفر تا به حال مورد آزمایش قرار گرفتند. در همین حال رهبری سازمان جهانی تندرستی گفته است مهمترین نگرانی آنها پهن شدن کرونا در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن است. مدیر سازمان جهانی تندرستی تدروس ادهانوم گفت
شماره حالت‌ها در چین رو به کمشوی می باشند. دیروز چین با 206 حالت کووید 19 به سازمان جهانی تندرستی خبر داد که از روز 22 ینور به این طرف این نشان دهنده پست‌ترین است. دیروز بیرون از ولایت هوبی تنها درباره 8 حالت گزارش داده شد.
طبق آمار رسمی اعلان شده در ایران، در این کشور تا روز سه‌شنبه 3 مارس 2336 نفر به این بیماری مبتلا شده، 77 تن جانشان را از دست دادند. در ایتالیا آمار گرفتاران در روز دوشنبه از 2000 نفر گذشت و شماره جانباختگان به 52 تن رسید. در ژاپن 256 نفر به این بیماری گرفتار شده و 6 نفر جان باختند. این رقم بدون در نظر گرفتن کشتی مسافربر است که در ساحل این کشور کارانتین است. در آن کشتی بیش از 700 نفر به ویروس گرفتار شدند که تا کنون 6 تن آنها جان باختند. در امریکا نیز تعداد جان باختگان در روز دوشنبه 2 مارس به طور ناگهانی افزایش یافت و به 6 تن رسید. در امریکا بیش از 90 کس به این بیماری گرفتار شدند. ویروس نو آخر سال گذشته در شهر ووهان چین پیدا شد و موردهای گرفتاری در 60 کشور جهان ثبت شده است. در این مدت بیش از 3000 نفر جان باخته، حدود 90 هزار تن دیگر به این بیماری مبتلا شده اند.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
اصلا در باره انتخابات گذشته تاجیکستان در قیاس با انتخابات های پیشین که به قول تحلیلگران همیشه یک انتریگ سیاسی داشتند، یعنی نتیجه هایشان تا آخر معلوم نبودند، این نوبت خبر و مطالب زیاد نشر نشده است و آنهای هم که در این باره اظهار نظر کردند بیشتر دیدی انتقادی دارند. نبود رقابت واقعی سیاسی، شرکت تنها یک حزب مستقل و منعقد حکومت سوسیال دموکرات ها، از صحنه سیاسی بیرون بودن مخالفان اساسی حکومت فعلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وجود تقلب و یا قانون شکنی های مثل آوازدهی به جای چند نفر از آن انتقاد های عمده می باشند که در رابطه با انتخابات گذشته یاد شده است. ادوارد لیمون یک تحلیلگر مسائل سیاسی اوراسیا در واشنگتن است و میگوید این نخستین انتخابات بدون شرکت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که تا سال 2015 در پارلمان صاحب دو کرسی بود، ولی همان سال این دو کرسی را در انتخابات از دست داد و با قرار دادگاه عالی تروریستی عنوان شد. ادوارد لیمون چنین میگوید:
The parliamentary election signal
انتخابات پارلمانی از آن علامت می‌دهد که همین وضعیت، همین قدرت پابرجا خواهد ماند. به نظر من نبود دلگرمی در میان مردم پیش از انتخابات، نبود بحث و مناظره ها، نبود یک معرکه فعال انتخاباتی در مطبوعات دولتی و غیر دولتی، به نظر من بیانگر آن است که مردم وجود همین سیستم را تا جای قبول کردند که نظام ادامه خواهد کرد. برای تغییر آن امکانیت محدود است و انتخابات آزاد و عادلانه نبود.
Not free or fair. A lot of violations, limited space for opposition in the run-up to the election.
این تحلیلگر میگوید تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا برای خودداری از ارسال ناظران درازمدتش برای نظارت از انتخابات در تاجیکستان بیانگر آن است که دیگر این سازمان تطبیق جریان دموکراتی در این کشور را حداقل با این حکومتی که سریپا است عملی شونده نمیبیند.
پیامی اساسی انتخابات برای مردم تاجیکستان این است که حزب حاکم خلقی دموکراتی رژیم حکومت رحمان که در سابق اتحاد شوروی طولانی تر از دیگرها در سر قدرت میماند در میدان سیاسی مثل گذشته اولویت خواهد داشت. در انتخابات تقلب شد، قانون شکنی جای داشت و وضع امروزه ادامه خواهد کرد. از نظر اینکه برای جامعه بین المللی چی پیام دارد، سازمان امنیت و همکاری اروپا معمولا ناظران دراز مدت خود را به انتخابات می فرستاد. این دفعه چون این هیئت قوی را نفرستاد. این بیانگر آن است که جامعه بین المللی دموکراتیک کنونی جامعه را همچون امکانیت واقعی حداقل برای نظام کنونی ارزیابی نمی کند. هیچ معنایی برای نظارت آن وجود ندارد. به فکر من جامعه جهانی مدت دراز است که درک میکند این یک دولت خودکام است و این انتخابات انتخابات ساخته کاری شده یک نمونه دیگری آن است.
استیو سویردلوف یک تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و فعال حقوق بشر است. او نیز از امریکا استاده انتخابات تاجیکستان را نظارت کرد و با نظر داشتی به انتخابات راه نیافتن نیروهای واقعا هم مخالف حکومت نتیجه ها را پیشگویی شونده و خلاف معیارهای دموکراتی و انتخاباتی واقعی نامید.
В целом атмосфера была связана с репрессиями. Мы видели задержания.
در مجموع فضای سیاسی در این کشور آمیخته تعقیب و فشار بود. ما در ماه ینور شاهد بازداشت یکی از آخرین صداهای مستقل ژورنالیستیک دلیر شریپوف شدیم. انتخابات در فضای بدشوی وضع حقوق بشر گذشت و انتخابات نقطه اوج شرایط بدشونده حقوق بشر در تاجیکستان شد.
Светлов گفت که از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون کرده شدن حزب نهضت اسلامی بیانگر مبارزه با دیگراندیشی در این کشور است.
власть в стране становится ещё более авторитарной.
حکومت در کشور هرچی بیشتر خودکامه می شود. پرزیدنت از سال 1992 در سر قدرت است و علکه در قلمرو سابق شوروی در منطقه و قریب در تمام جهان او یک رهبر است که در سر قدرت بیشتر از دیگران قرار دارد. اهمیت این انتخابات در آن است که چند ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. از کی باز این بحث و بررسی ها هست که آیا پرزیدنت رحمان در قدرت میماند یا کسی را از آیلش به این وظیفه تعیین میکند و یا نفر دیگر را معلوم نیست. این انتخابات بیانگر آن است که انتخابات اساساً در فضای فشار می‌گذرد. یک چیز دیگر را هم می‌گویم. در میان انتخابات پارلمانی ازبکستان و تاجیکستان تفاوت جدی به نظر می‌رسد. یعنی جمهوری همسایه. با اینکه در انتخابات آنها حزب‌های مخالفی نبودند، ولی آنجا احساس شفافیت بود، مناظره و بحث بود. ژورنالیستان سوال‌های انتقادی دادند، ولی در تاجیکستان ما دیدیم که تعقیب بود، ترس بود.
انتخابات تاجیکستان را از لندن استوده تحلیلگری دیگری مسائل آسیای مرکزی علیشر الهاموف هم مشاهده کرد. علیشر الهاموف میگوید که انتخابات تاجیکستان هیچ معجزه نداشت و خیلی پیشگویی شونده بود. او گفت بجز سوسیال دموکرات ها در انتخابات هیچ یک حزب به حکومت پایبند نبوده رقابت نکرد و حکومت با استفاده از وسیله های ماموری مخالفان واقعی را به انتخابات راه نداد. ولی به فرق از سویردلوف، سیاستشناس ازبک‌تبار علیشر الهاموف شرایط سیاسی تاجیکستان را در یک سطح با ازبکستان و ترکمنستان قرار داد. او از جمله چنین گفت:
И в этом отношении ситуация в Таджикистане, она схожа
از این نظر وضع در تاجیکستان با ازبکستان مانند است. در ازبکستان شاید باز هم بدتر باشد، چون که در این کشور هیچ حزبی واقعا هم مخالف رسمی وجود ندارد. در ترکمنستان یک حد دیگری دیکتاتوری شخصی حکم فرما است و همه این سه کشور را یک چیز متحد میکند که آنها خودکامه هستند. حالت تاجیکستان با روسیه هم خیلی نزدیک است. در اینجا هم با برخی حزب ها اجازه هست که در فضای قانونی وجود داشته باشند، ولی حکومت از وسیله های ماموری زیاد استفاده میکند تا که به پارلمان نیروهای واقعی اپوزیسیونی و صدای مستقل را راه ندهد. و از باز بدتر می شود و اگر در گذشته در دومه دولتی برخی نمایندگان جامعه شهروندی هم بودند، امروز دیگر آنجا چنین شخصیت ها وجود ندارند. آنجا نظارت 100% پرزیدنتی دستگاه حکومتی است و عین همان حالت در تاجیکستان است.
بروس پنیر شارح مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی هم انتخابات تاجیکستان را مشاهده کرد. Брюс, бардошти шумо аз интихобот чи аст?
Как многие ожидали, это была победа Народной демократической партии Таджикистана, то есть партия президента.
Хамон гуна ки бисёри хо интизор доштанд ин пирози хизби халқи демократи, яъне хизби президент буд. Ва хам хизбҳое ки дар парламони нав ҷо гирифтанд, ҳама ро ба президент ҳастанд. Аслан баргузории чунин як интихобот ҳеҷ маъно надошт. Чизе ки ҳоло муҳим аст ин ки ин интихобот дар интихоботи президентии имсола чӣ гуна инъикос мешавад. Ба назарам интихоботи парламони با ما در برای شرایط برگزاری انتخابات پریزیدنتی اشاره خواهد کرد. در نهایت باید گفت که این یک شو بود، یک تمرین بود. از داخل تاجیکستان شنیدیم که به انتخابات توجه نشد. یگان سیر و اسرار نبود، چون که حزب‌های واقعی مخالفین اشتراک نکردند. حزب نهضت اسلامی ممنوع است و تا تنها حزب مخالف سوسیال دموکرات ها از آغاز هیچ شانسی نداشتند.
партия Таджикистана, у них не было шанс с начала.
Дар бархи матбуоти ғарбӣ ҳам ин шабу рӯз менависанд ки интихоботи парлумонӣ дар асл як маъракаи интихоби маҷлиси вафодор ба ҳукумат аст ва набояд интизор шуд ки ин шохаи дар қонун мустақили ҳокимият мустақил аз низом амал кунад.
رقیبانی مشتزنهای تاجیک در مسابقه انتخابی اولمپی در اردن معلوم شدند. اولمپیاد سال 2020 در توکیو به علت کرونا ویروس می تواند به تماشابین برگزار شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی اولمپی آسیا اقیانوس اوید با باکس که 3 مارت در پایتخت اردن عمان شروع شد شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب باکس تاجیکستان 12 ورزشکار داخل است. 8 نفر در رقابت ها میانی مردان و 4 نفر در سبقت زنان شرکت می ورزند. بر اساس قرعه کشی 3 مارت در دور اول در سبقت مردان میرزا محمد بختیار در وزن تا 75 کیلو با جنجی کیم از کره جنوبی، 4 مارت شهرت سبزالیف در وزن تا 52 کیلو با این خمندخ خرخو از مغولستان، شیرالی محمدعلیف در وزن تا 69 کیلو با نورسلطان محمدعلی از قرقیزستان، 5 مارت بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو در دور دوم با غالب جفتی ارگن قادربیگ اولو قرقیزستان، سنیل شاهی نیپال، شباس نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو در دور دوم با فیض الله ایوبی از افغانستان، 6 مارت دولت بولتایف در وزن تا 91 کیلو با اردن بیار سندک سورین از مغولستان، سیاووش زهوروف در وزن بیش از 91 کیلو با لئویلا ماوو از زلندیای نو و 7 مارت بختاور سگیزف در وزن تا 57 کیلو در دور دوم با سینگ یوتسو از هنگ کنگ رقابت میکنند. در سبقت زنان 4 مارت میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو در دور دوم بوسکی نیکلسون از استرالیا، شویر از القینار و در وزن تا 60 کیلو در دور اول بویونجی اوه از کره جنوبی، 6 مارت نیلوفر بابایارو و در وزن تا 69 کیلو با بایسون مانیکن از تایلند، 7 مارت سومایا قاسم و در وزن تا 51 کیلو با ریم همدان منصور المریهل از اردن قوازمایی خواهند کرد. سومایا قاسم و برادیوی آزادی گفت:
من وقت اپای موزمه رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگرد اپای موزمه هستم.
در مسابقه انتخابی آسیا اقیانوس اوید با بوکس 250 ورزشکار از 40 کشور برای 63 راه خط تا روز 11 مارت تلاش می‌ورزند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
یاری مالیوی بر عوض گران کردن نرخ نیروی برق. بانک جهانی برای سالم کردن وضع مالیوی برق تاجیک 134 میلیون دلار پول جدا کرد. طلب 15 هزار سامانی به هر متری بازار کاروان، تاجران شکایت دارند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیو مرسی عطا می‌شنویم. کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
در شهر لوکان یا سربند پیشینی ولایت ختلان مناره ایفل می سازند. مقامات شهر باور دارند که با ساختن نسخه از مناره مشهور پایتخت فرانسه، لوکان به مانند پاریس می شود. 200 هزار سومانی یا تقریبا 20 هزار دلار خرج آن را صاحب کاران دادند. برخی از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای نسخه مناره ایفل در لوکان یا کارخانه سازند و یا به محله ها لوله آب آشامیدنی آرند. زرینه دولتزاده رئیس شهر لوکان میگوید شهر لوکان یا کلین آباد پیشین را پاریس خرد میگویند و می افزاید ما هم کوشش داریم که شهر را به پاریس تبدیل دهیم. مناره لوکان از ایفل پاریس 270 متر پستر، یعنی همگی 30 متر می شود. مقامات نقشه دارند ساختمان مناره را تا ماه سپتامبر سال 2021 انجام داده رکورد ایفل را که 130 سال پیش در 2 سال ساختند شکنند. فیضالله قربانوف مسئول اداره ساختمانی شهر لوکان در آخرین ماه فوریه به رادیوی آزادی گفت ساختمان ایفل امسال آغاز شد و تا 30 سالگی جشن استقلال انجام می شود. با یک مناره آهنین مانند کردن لوکان به پاریس ساکنان را در تعجب انداخته است. آنها میگن بعضی از محله ها از آبی آشامیدنی و نبودی راه تنقیسی میکشند. برخی دیگر از ساکنان پیشنهاد دارند که به جای ایفل کارخانه و یا یگان بنای تاریخی تاجیکان را سازند. ماه سپتامبر سال گذشته شهر کولاب نیز صاحب ایفل شد. بنیاد گوشه پاریس در اینجا با خرج 4 میلیون دلار واکنش های مختلف را به میان آورد. بانک ملی تاجیکستان فعالیت فاند قرضی خرد نجم و جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات امانتی قرضی خرد تجارت قرض را قطع کرده است. در این باره قرار رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نورمحمدزاده قبول شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی این نهاد، بانک ملی درخواست تشکیلات امانتی قرضی نجم و تجارت قرض را برای بازخواند اجازتنامه و برهمدهی اختیاری قانع کرده است. اجازت نامه تشکیلات های قرضی برای انجام دادن عملیات بانکی بازخوان می شود. بنا به معلومات بانک ملی در حال حاضر در تاجیکستان 30 فاند قرضی خرد و 21 تشکیلات امانتی قرضی خرد کار می کنند. 50 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان حق استخراج مستقلانه سنگ های قیمت بها را به دست آوردند. در پایان سال گذشته تاجیکستان با صدور یک قرار به ساکنان اجازه داد که به استفاده تجهیزات صنعتی به استخراج سنگ‌های قیمت‌بها و طلای پاش‌خورده مشغول شوند. به اطلاع دفتر مطبوعات ولایت بدخشان، برای گرفتن اجازه‌نامه 116 ساکن ولایت به مقامات مربوطه عریضه پیشنهاد نموده بودند و درخواست 66 نفری دیگر در مرحله بررسی قرار دارد. قبلا ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با راه غیرقانونی کندنی‌های فایده‌ناک را به دست می‌آوردند و در بیشتر حالت‌ها اسنای خرید فروش به دست کارمندان میلیتی افتاده پشت پنجره می رفتند. از ماه نوامبر سال گذشته با قرار حکومت به شخصان واقعی در کشور امکان داده شد که به واسطه به استخراج سنگ ها و متال های قیمت بها سر و کار گیرند. فعلا در این ولایت 3 نقطه خرید متال و سنگ های قیمت بها تشکیل کرده شده است که یکی در شهر خروغ و دوی دیگر در ناحیه های روشان و مرغاب کشاده شدند.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک جهانی با تصدیق برنامه کمکی 134 میلیون دلاری برای استواری برق تاجیک گفته است نرخ نیروی برق در تاجیکستان باید گران کرده شود، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است نرخ نیروی برق بالا برده شود. در گزارش 90 صحیفه‌ای که بانک جهانی نشر کرده است گفته می شود شرکت انرژتیکی منظور برق تاجیک بدون بالا بردن نرخ نیروی برق که خراجات را روی پوش کند در دراز مدت از جهت مالیوی استوار نخواهد بود. بانک جهانی اخیراً برای سالم کردن وضع مالی برق تاجیک برنامه کمکی 134 میلیون دلاری را تصدیق کرد. قرض برق تاجیک به حالت اول سال 2020 به 26 میلیارد تومانی معادل 2.6 میلیارد دلار میرسد. برای مثال قرض عمومی جمهوری کم بیش از 2.8 میلیارد دلار است. یان پیتر آلترز رهبری دفتر بانک جهانی در تاجیکستان میگوید برنامه اقتداری برق تاجیک را بیشتر میکند تا اینکه شرکت تواند خدمات صفتناک به اهالی پیشکش کند، سرمایه های خارجی جلب نماید و از امکانات صادرات برق به منطقه به خوبی استفاده برد. بانک جهانی پیوسته به تاجیکستان توصیه می‌دهد که نرخ نیروی برق را بالا برد. ظاهراً برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را بر برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. با فرق از برنامه‌های قبلی، پول‌های این طرح بانک جهانی تنها در صورت اجرا شدن شرط‌هایش به کشور داده می‌شود. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجا نرخ برق را بالا می برد. تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و از سال 2022 تا 2025 8%، تا زمانی که نرخ نیروی برق خراجات تولید آن را روی پوش کند. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی 26.66 درهم معادل 2.3 سنت آمریکایی است، اما بانک جهانی میگوید این نرخ خراجات تولید نیروی برق را روی پوش نمیکند و باید گران کرده شود. به حساب برق تاجیک نرخ هر یک کیلووات ساعت برق تولید کرده اش 28 درهم ارزش دارد و به جای فایده ضرر میبیند. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی در دو سال آینده 15% و سه سال بعدیش 8% ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت برق حدود 35 درهم ارزش خواهد داشت. میرزا شریف اسلامی دینوف متخصص صحای انرژتیکا که تجربه طولانی مدیریت در شرکت های بزرگ را داشت میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق کلن خطا است و در صورت اجرای آن نهایت بر زیان اقتصاد کشور تمام می شود. اسلامی دینوف میگوید چندی از مشورت های بانک جهانی در تاجیکستان از جمله در بخش کشاورزی باعث رکود این صحه شده بود. او افزود
رفیق مو متخصیص ها خوزیر نرخ همین سطحی نرخی که پر سال معاین کردگی بودن همین یک دو سی سال تا یک برقرار شدنی پیشرفتی اقتصادی ها پیشرفتنشو چی کردنشو نگاه داشتن در کار به هیچ سبب و برداشتن در کار این نرخ ها. بعضی ساحه هایی که ما می خواهیم که ساحه همین صنعت جمهوری ترقی کند و چی کند همین ها بازید کرده استاده نرخ از دندان شکنی کمتر فراوردن در کن.
اسلامی دینوف می گوید در نهایت وضع اقتصاد را مسئولان حکومت بهتر می دانند، اما به نظر او در آینده نزدیک نباید نرخ نیروی برق گران کرده شود.
اگر بانک جهانی همین گپ گفته استادگی باشد، اگر همون نماینده های بانک جهانی یا دشمنی تاجیکستان هستند یا همین وضعیت اقتصادی تاجیکستان درست نمیدانند. حاضر
گران کردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان مسئله حساس است. بسیاری از خانواده ها نرخ کنونی را برای خود خیلی گران می شمارند. هر باره که نرخ نیروی برق بالا برده شود و خبری آن در رسانه ها به نشر رسد، کاربران در شبکه های اجتماعی واکنشی تند نشان می دهند. بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران کردن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58 هزار نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده‌های نادار کمک مالیوی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود. عین زمان حجم این گونه کمک‌ها به خانواده‌های نادار 400 سومانی در یک سال است. بانک جهانی نرخ کنونی برق را در تاجیکستان ناعادلانه می‌شمارد و می‌گوید از این نرخ ارزان بیشتر خانواده‌های دارا سود می‌بینند نه قشر نادار. اما کارشناسان می‌گویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمی‌شود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلیسنیچنکو انرژتیکی سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است میگوید مشکلی ساحه برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق به آن راست می آید. او گفت
در تاجیکستان خود خراجات تولید برق چندان زیاد نیست. بیشتری برق در نیروگاه‌های آبی حاصل می‌شود که خراجاتش زیاد نیست، اما هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است و دزدی هم کم نیست.
کلیسنیچنکو افزود تنها با گران کردن نرخ نیروی برق مشکل برق تاجیک کم نمی‌شود، بلکه تقسیم فروش برق را باید پرثمر کرد. بجز از ولایت مختار کوهستان بدخشان، باقی قلمرو تاجیکستان را شرکتی برق تاجیک با برق تامین میکند. این شرکت عین زمان 26 نیروگاه را در اختیار دارد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان شرکتی پامیر انرژی با تولید و تقسیم نیروی برق مشغول است. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزاد را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. تاجران کاروان بازار بزرگترین در تاجیکستان شکایت دارند که مأموریت بازار به هر متر مربع فروشگاه آنها 15000 سومانی معادل 1500 دلار طلب دارند. برخی از این تاجران گفتند توان پرداخت چنین مبلغ را ندارند و مجبورند ترک پیشه کنند. مأموریت بازار میگوید تا حال از کسی پول نگرفته است، اما برای نوسازی بازار واقعا به پول زیاد احتیاج دارد. ظریف تاجری بازار کاروان روز 27 فوریه به رادیوی آزادی گفت با ما میگویند کسی همین مقدار پول را دهد، بعد از نوسازی با او اجاره میدهیم، اگر نخواهد برآمده روید. او گفت
میگویند تمام در عقد طول نمیگرفت، اگر یک آدم 3 متر داشته باشد جوان 3 متر دیگه داشته باشد یعنی 6 کوادرات میشود. 6 کوادرات ادام شناسه کفته ایتیم که چی در رسی از اون جای کاری چیز میداشته باشد که من نیت یعنی داریم همی که یکونه روحی آسان و یکونه روحی چیز همورا را بسی رسیه با.
یک مایه نگرانی صاحب کاران این است که بعد از انجام نوسازی بازار آنها به مغازه های خود هیچ گونه حق نخواهند داشت و تنها چون اجاره‌گیر می توانند استفاده کنند. همصحبت دیگری رادیو آزادی از شماری صاحب کاران بازار کاروان گفت از فروشگاه او مأموریت بازار 35 هزار دلار طلب دارد که نه او و نه هم پیشگان دیگرش امکان پرداخت این مبلغ را ندارند. عین چنین شکایت را با کمیش 3 تاجر بازار کاروان به رادیو آزادی بیان کردند. تاجران میگویند با فروش لباس، جهاز خانه و مالهای نیاز مردم زندگی میان حالانه آیلهشان را تامین میکنند و تصمیم نوی مأموریت بازار برای آنها شانس برای ادامه تجارت نمیگذارد. آنها میگویند مجبورند ترک پیشه کنند و رو به روسیه آورند. در همین حال مأموریت بازار گفت شهرداری دوشنبه دستور داده است که بازار کاروان نوسازی شود و آنها برای اجرای این کار به پول زیاد احتیاج دارند. حلیمه مولانوا مدیری بازار کاروان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار رئیس شهر بازار باید نوسازی شود و از چند طرف راه و توقفگاه ها بنیاد کردند. او افزود
این قرار رئیس شهر کردیم اینجا به همین حضیر قریب تک 72-75 خونه استقامتی برای راه و خریده گرفت شده است. بازار یا اون کسا مجبور نکده است این گب اساس ندارد. این مردم وقتش به بازار موبین خودشون گرفتگی خاک و بازار وقتش به میدونیتون که یک بار کشاده شد بازار این خطر تیار نبود. مردم بودن همه هر یک جای خودش به سایی پیدا کرده که خودش تاجر نباشده یا کسی دیگر به شنانده ایجاری کلا نگرفته میرد بازار همه گی 20-30 تومان میگیرد. همیستده
با شرکت بازار کاروان به گفته ماموران تنها رسته های قسمت چپی راه تعلق دارد و تا کنون بیشتری درآمد را مالکان فروشگاه ها میگیرند. پس از نوسازی مالک بازار نیت دارد که همه فروشگاه ها را به اختیار خود بگیرد و به تاجران تنها به اجاره دهد. مولانا گفت
هر یک صاحب کار دستش به چیپ دارد، خودش میدارد، خودش چیپ کده. خیلی این اکن بزرگ زمانوی میشد. اکن شما یک چیپ فکر کنید که حاضر این قطر گرد محله خریداری کردن، این قطر مثلا وی روح های کلون سختن، وی کبوتی زور کردن، این قطر روح ها واسه کردن، نقطه های سودوی از نو زمانوی سختن، اکو اینم یک مبلغ کلون و خبروی سایی
مو. مالک بازار کاروان نورشد مشربوف، پسر خال مشربوف، رئیس سابق کمیته اندازه تاجکستان است. خال مشربوف حالا در قید حیات نیست. کاروان در آغاز بنیادش با 27 هکتار مساحت کلانترین بازار تاجکستان بود. در گذشته این بازار چند بار آتش گرفته، مال و کالای تاجران در صدها دکان به کامی آتش رفته است. سوختاری از همه بزرگ سال 2012 رخ داده بود که مقامات انتظامی سبب سر زدن آن را آتش زدن عنوان کردند و در آن حادثه 2250 دکان و 8000 متر مربع قلمروی بازار به کامی آتش رفت. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. سلام بینندگان عزیز، امروز سه شنبه 3 مارت است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. من عبدالله اشرف هستم، در خدمت شما در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت میکنیم. حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حملوران با سیاحان خارجی در دنغره در زندان در شهر دوشنبه فوتید. نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا خواهد رفت. بانک جهانی میگوید نرخ کنونی برق خراجات برق تاجیک را روی پوش نمی کند. تغییر مسیر حرکت تنگیم های مسافرکشان در شهر کولاب اعتراض رانندگان را به بار آورد.
لوبوی شمیر پیش بازار اومد اشتاشتم میگه ما اکای تمرم اپای تمرم جنگم میگه چی باید تمرم.
برنامه را با خبری از تاجیکستان آغاز میکنیم. حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حملوران با سیاحان خارجی در دنغره در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه فوتید. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. در اداره زندان‌های وزارت ادلیه تاجیکستان روز 3 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سبب مرگ عبدالصمدوف را مقامات دادستانی کل معین میکنند. عبدالصمدوف سال 2018 از جمله به تروریسم عیبدار شده به حبس ابد محکوم شده بود. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینوز روح‌الله.
پیوندان حسین عبدالصمدوف صبح 3 مارت به رادیوی آزادی گفتند که جسد او را دیروز مقامات به آنها سپریدند و جنازه او امروز پیش از نماز پیشین به خاک سپریده شد. حسین عبدالصمدوف در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدوف ساکنی 35 ساله شهر دوشنبه را رهبری گروه میدانند که روز 29 ایول سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنغره جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعدن با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالصمدوف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله تروریستی 4 سیاح خارجی شهروندان آمریکا و نیدرلاندیا و شویتسریا کشته شده، 2 شهروند دیگری شویتسریا آسیب دیدند. گروهی دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیویی بیعت حسین عبدالصمدوف و همراهانش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله به سیاحان را این گروهی تندروی دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیک به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید. اما حزب نهضت اسلامی دست داشتنی خود در این حمله را قاطعانه رد کرد و این اتهام را یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامید. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالصمدوف را به حبس ابد محکوم کرد. او از روی 9 اتهام از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه های دیگر دولت
متهم شد. منصور جان عمروف سردار اداره زندان‌های تاجیکستان از حسین عبدالصمدوف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروهی حملوران با سیاحان را رهبری می‌کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرده است. همچنین سال گذشته عبدالصمدوف در یک صحبت با خبرنگاری نیویورک تایمز گفته بود که هیچگاه از این رفتارش پشیمان نیست. هرچند والدین حسین عبدالصمدوف درباره مرگ او با تفصیل صحبت نکردند، ولی منصور جان عمروف گفت که این سبب ها مشخص می شود و بعداً در این باره صحبت خواهند کرد.
بانک جهانی با تصدیق برنامه کمک 134 میلیون دلاری برای استواری شرکت برق تاجیک گفته است نرخ برق در تاجیکستان باید بالا برده شود، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است تدریجا نرخ نیروی برق افزایش یابد. همکارم میرزانبی خالقزاد با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا در استودیو با ما قرار دارند. میرزانبی سلام، نخست بگویید که سبب اصلی تا سال 2025 پیاپی بالا رفتن نرخ برق در چی است؟
بله، سبب اصلی به آن گره می‌خورد که بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ برق را بالا برد و ظاهرا برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را به برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجا نرخ برق را بالا می برد. تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و سال 2022 تا 2025 باشد 8%. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی بیش از 22 درهم است. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 35 درهم ارزش خواهد داشت. اما کارشناس تاجیک مرزا شریف اسلامی دینوف، متخصص ساحه انرژی که تجربه طولانی مدیریت در شرکت های بزرگ را داشت، میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق درست نیست.
با فکر ما متخصص ها خوزیره نرخ همین سطحی نرخی که پرسال معاین کردگی بودم همین یک دو سی سال تا یک برقرار شدن پیشرفت اقتصادی و پیشرفتنشو چی کردنش نگاه داشتن در کار.
میرزانبی، آیا معلوم است که در صورت بالا رفتن نرخ برق روی زندگی مردم خصوصا قشی نادار چی تاثیر میگذارد؟ آیا تشبسکاران چنین پیشنهاد در این باره هم اندیشه کردن؟
ببینید، بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران شدن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58 هزار نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده های نادار کمک مالیاتی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود.
یعنی گران کردن نرخ راه حل است میرزانبی؟
ببینید، کارشناسان نظری دیگر دارند. آنها میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمی شود بر پایه آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلاسنیچنکا، یک کارمند بخش انرژی که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است، میگوید مشکل ساحه برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق به آن راست میآید. هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است، دزدی هم کم نیست.
تشکر میرزانبی برای صحبت.
تشکر.
امروز میدان الاتاوی شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان آرام است، اما دیروز مکان برخورد هواداران سیاستمدار زندانی صدیر جعفرف با کارمندان پلیس بود. گردی همایی اعتراضگران با چی انجامید؟ در گزارش همکارم خرامان بقازاده میبینیم.
روز 2 مارس در شهر بیشکک پلیس قرغیزستان با استفاده از گاز اشکاور و آب اعتراضگران را پراکنده کرد.
اعتراضگران در میدان الاتو طلب داشتند که سیاستمدار محبوس صادق جعفرف از زندان رها شود. جعفرف سال 2017 با جرم گروگانگیری به مدت 11 و نیم سال از آزادی محروم شد، ولی خودی او عیبنامه را دارای انگیزه های سیاسی می نامد. سال گذشته جعفرف از پرزیدنت قرقیزستان خواست که او را عفو کند، ولی تا حال پاسخ نگرفته است. همچنان اعتراضگران استعفای حکومت و ضرورت تغییر و اضافه به کنستیتوسیه قرقیزستان را در میان گذاشتند. خبرنگاری رادیوی آزادی میگوید پلیس در مقابل صدها اعتراضگر از گاز اشکاور استفاده کرد. اعتراضگران در جواب به سوی پلیس و نیروهای امنیتی سنگ هوا داده و ماشین و اداره های گرد و اطراف را سیب رسانیدند. وزارت امور داخلی میگوید که بیش از 30 نفر بازداشت شده است. با گفته این نهاد اعتراضگران باید تا ساعت 5 این گردی همایی را به پایان می رسانیدند، ولی آنها بعد از آن هم در میدان بودند.
حاضر آلار اولام توپ توشوب.
بعد چند روز اوج خشونت بر پایه اختلاف های دینی در پایتخت هند شهر دهلی نو، صاحبکاران محلی خساراتشان را حساب میکنند. برخورد پیروان دین اسلام و دین هندی باعث تخریب ده ها فروشگاه و به یغما رفتن مال آنها شد. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
پس از چند روزی بی‌نظمی ها در پایتخت هند شهر دهلی، مالکان تجارت خرد و میانه بار اول جرأت کردند به کوچه برایند و زیان رسیده را حساب کنند. پس از برخورد های بی سابقه در 10 سال اخیر میان مسلمانان و هندوان، شهر به مکان محاربه های خونین مانند شد. آفتابخان دوچرخه فروخت، اکنون تجارتش نابود شده است.
آنها همه چیز را از مغازه بیرون کشیدند، آتش زدند و چندی را هم دزدیدند.
با وجود آن که روز یک شنبه در کوچه ها نیروهای پلیس بیشتر حضور پیدا کردند، اما ساکنان همانا خوف دارند از خانه هایشان بیرون شوند.
ما 3 روز خواب نبودیم. ما میجه ته نکرده کودکان را پازبانی کردیم. من نمیفهمم که چگونه این اتفاق رخ داد. کودکان بی‌طاقت شدند، میخوان از خانه برایند، اما چگونه؟ ما مجبوریم در داخل خانه ها بمانیم.
بی‌نظمی ها هفته قبل شروع شد و تا پنجشنبه ادامه کرد. گروه هندوان معترض مکتب محلی، شفاخانه و چند مسجد را آتش زدند. اعتراضگران به سوی یکدیگر سنگ هوا میدادند، ماشین ها را آتش زدند. با گفته مقامات انتظامی در مناقشه ها 33 نفر جان باختند، حدود 200 تن دیگر در شفاخانه ها با آسیب های گوناگون بستری اند. چون این واکنش پرشور را در جامعه تغییرات به قانون مهاجرت به بار آورد. بنابر تغییرات اخیر به پناهنده هایی که از پیروان دین های اساسی در جنوب و شرقی آسیا هستند شهروندی هند داده می شود، بجز از مسلمان ها. مسلمانان بومی اظهار می‌دارند که تغییرات نو اصل دنیویت دولت و خود کنستیتوسیه را ویران کرده است، چون آدمان را بنابر منصوبیت دینی جدا می‌کند.
صبح امروز ساکنان در کولاب، سومین شهر بزرگ تاجیکستان، به کمبود نقلیات مسافربر دچار آمدند، چون رانندگان نقلیات از یک تصمیم حکومت شهر ناراحت شده برای بیان اعتراض در یکی از ایستگاه‌ها جمع آمدند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارانم محمود جان رحمت‌زاده و شادمانی یتیم.
ده ها راننده در شهر کولاب به نشان اعتراض دست به کورپرتوی زدند. این راننده ها که در مرکز شهر به مسافرکشی مشغولند از یک قرار مقامات ناراضی اند.
اگر برای راو مون محکم کردن لیسه را پیش بزرگ هم یکم ممکن است بگذر زهاد میره وقشی آدم نیست اکر چه میره خالی این مردم همه 80 سنات میل همیوان خالی میره پراتکو کسان آدم را.
مقامات شهر امر داده است که مسافرکشانی خط سیرهای 2 و 3 از نزد بازار مرکزی نگذرند و از دیگر سمت حرکت کنند. راننده ها می گویند در راه نو آدم کم است و ضرر می بینند. نرخی راه کرا در این خط سیرها یک سامانی است. مسافرکشانی را که به نزد بازار می گذرند ناظران جریمه می کنند. روز 3 مارت همگی 3 مسافرکش در این خط سیر نو حرکت میکردند.
امید لوبو شمیر پیش بازار اومد داشت داشتم میگم ما کای تمرم اپای تمرم جنگ میگه چی بای تمره میگه گای ما را جریمه میکنه مفرد دشمن کدا در تمه شپا همه گپ همه گپ اون مو یک سومون همین جمع گیرمش 10 کیلومتر یک سومون
10 کیلومتر میبره.
صبح 3 مرد کوچه های شهر کلوب خاموشین بود. ساکنان هم حیران ماندند که چی کار کنند.
ما طرف بالنسه بلو اوزی با یک سبخت باید می رفتم اوزی با خریب ده 20 سبخت رفتن نتونست استم
چی با رفتن؟
تکسیو بی خیمت می گیرن تکسیو خیلی تکسیو خیمت می گیرن تماما خیمت می گیرن تو 15-20 سبخت می گیرن یک کنساش با مجبورم با 20 سبخت سوتیم بیان با بایجارم
یه سوات همجه موشین جدارم کسالی قطی اومدگی مخی خیلی شهر شهرداری تکنیکو را بستین راشه
ما آدم ها این ولی تنشنر بایجارم چی با باشین از دشهر چی با دشهر ماشین است های ما پیشی که جو ما این ولی تودم در این جدور استرو کلاگی کلاگی ما این چی با باید دشهر آزمه ایموزا پیودا آدم های کور بخدیم با همجرم ایم.
مسئولان بازرسی افتومبیلی شهر حاضر نشدن وزر را شرح دهند. مقامات کلاب میگویند که برای پیشگیری از تنبشوی ماشین ها حرکت از پیش بازار را منع کردند. آنها میگویند جمع شدن مسافرکش های خورد چینی یا خود تنگیم ها در نزد بازار سبب بی سر و سامانی در حرکت می شود.
برای با تنظیم درآوردن
این فرمان ملیسه یا که فرمان حکومت شهر چه؟
برای با تنظیم درآوردن قرار رئیس شهر.
راننده ها میگویند تا حل مسئله به کار بر نمی گردند. ساکنان هم در راه انتظار مسافربر خالی ماندند و نمی دانند که کی و چگونه به خانه برسند.
بینندگان عزیز اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داده است که نخستین جلسه مجلس نمایندگان در هیئت نو روز 17 مارت امسال دعوت کرده شود. متن فرمان را روز 3 مارت دفتر مطبوعات ریاست جمهوری در وبسایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این جلسه پس از سخنرانی رئیس جمهور وکیلان مردمی رئیس نو پارلمان را انتخاب میکنند. در انتخابات روز 1 مارت به گفته کمیسیه مرکزی انتخابات حزب حاکم خلقی دموکراتی با رهبری امام علی رحمان بیشتر از 50% آواز مردم را به دست آورده است و پیروز شده است. همین گونه از روی فهرست حزبی و حفظه های یک مندتی حزب صاحب 47 کرسی در پارلمان شده است. حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف در تاجیکستان به قول رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات کمتر حتی 1% آواز مردم را گرفته نتوانست تا 5% را گذرد و به پارلمان راه یابد. رحمت الله زائروف رئیس حزب در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت که نتیجه های اعلان شده انتخابات روز 1 مارت را که به ادعای او در دوام 12 ساعت 3 بار دیگر شد نمی‌شناسد. کمیسیه مستقل سازمان ملل متحد که جنایت های جنگی را در سوریه پژوهش می کند معلوماتی را پیدا کرد که شهادت می دهد در حمله های هوایی روسیه ده ها ساکن آسایشته از جمله زنان کودکان کشته شده اند. در این باره نشریه گاردین خبر داده است. با گزارش نشریه کارشناسان سازمان ملل متحد بار اول روی راست دست داشتن نظامیان روسیه را در جنایت های جنگی نشان داده اند. در گزارش سازمان ملل متحد که به حوادث نیمه دومی سال 2019 بخشیده شده است، درباره حمله های هوایی روسیه به بازار در شهر معرد آن نعمان خبر می دهد که این حمله ها 22 ایولی سال گذشته انجامیده اند. همچنین از حمله دیگر به یک منزلی که فراریان در آنجا زندگی می کردند خبر داده شده است. در حمله به بازار 43 کس از جمله 4 کودک کشته شده، در حمله به منزلی فراریان 20 کس از جمله 8 زن و 4 کودک کشته شد. 2 مارت، 2 روز پس از امضای سازشنامه صلح با آمریکا که مقصد آن پایان جنگ 19 ساله در افغانستان است، طالبان اعلان کردند که به آتش بس نسبی در افغانستان خاتمه می بخشند. این خبر پس از ترکش بمب در کنار یک ورزشگاه انتشار شد و در این ترکش 3 کس کشته شد. تا حال کسی جوابگری ترکش را به دوش نگرفته است. طالبان می گویند با سلاح به دستانشان دستور دادند که از 2 مارس سر کرده عملیات را به ضد ارتش افغان ادامه دهند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد می گوید اکنون طالبان به نیروهای خارجی حمله نمی کنند، ولی حمله ها به ضد ارتش افغانستان ادامه خواهد یافت. در این میان وزارت دفاع افغانستان گفت برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان باعث نگرانی نیست. فواد امان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند هیچ جای نگرانی وجود ندارد، به خاطر که خلای باقی نمیماند.
از روی سازش آخر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان، شماره سربازان آمریکایی در افغانستان در 135 روز تا 8500 نفر کم کرده می شود. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف روز 3 مارت با یک سفر رسمی به فنلاندیا رفت و در فنلاندیا با همتای فنلاندی خود پیکا هاویوس و پرزیدنت این کشور سولی نینیستو درباره پهنشوی کرونا ویروس و کشمکش ها در سوریه گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری دولتی تاس گزارش داده که وی با هاویستو گفتگوی با تفصیلی و با نینیستون واخوری جداگانه خواهد داشت. نماینده وزارت کارهای خارجی روسیه گفت وزیران درباره مسئله مهم همکاری های دو طرفه منطقوی و مسئله های بین المللی به طور عنعنوی علاقه‌مندانه و کشاده بحث خواهند کرد. از روی گزارش همه‌روزه سازمان جهانی تندرستی که 2 مارس نشر شده است، در فنلاندیا 6 حالت تصدیق شده و در روسیه 2 بیمار ویروس نوی راه نفس به قید گرفته شده است. سازمان تندرستی ژنو گزارش داده است که در دوام 24 ساعت گذشته شماره حالت‌های آلوده شده بیرون از چین 9 مرتبه زیاد به قید گرفته شده است تا در خود چین. سازمان عمومی جهانی تندرستی میگوید در کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن و ایران دوام یافتن افزایش بیماری بیشتر تشویش آور است. مقامات کانادا به سبب زیاد شدن شماره حالت‌ها در کشور برای سیاحانی که از ایران می آیند چاره های نظارت سرحد را پرزور کرده اند. مقامات رسمی در تهران گزارش دادند که شماره گرفتاران به 1500 نفر رسیده، 66 نفر از جمله یک منصبدار بلند پایه مرده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
حسین عبدالصمدف رهبر گروه حملواران با سیاحان خارجی در دنگرکی به حبس ابد محکوم شده بود در یکی از زندان‌های دوشنبه درگذشته است. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. منصور جان معروف سردار اداره زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت که سبب و عامل‌های مرگ عبدالصمدف را مقامات دوستانه کل معین میکنند. او معروف افزود او بیماری جدی نداشت، اما هر سری چند وقت با بیماری ها گرفتار می شد. از این خاطر جسد از تشخیص سودی طبی گذرانیده شد تا مبادا از زورآوری و شکنجه در نگذشته باشد. سردار اداره زندان های تاجیکستان عین زمان از حسین عبدالصمدف به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروه حملوران با سیاحان را رهبری می کرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرد. نزدیکان خانواده حسین عبدالصمدف هم روز 3 مارس به رادیو آزادی گفتند که جسد او را مقامات دیروز به آنها سپردند و جنازه او امروز در خانه یکی از برادرانش در اطراف دوشنبه برگزار شد. با گفته نزدیکانش او در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. گلچهره شادمانوا مادر حسین عبدالسمدوف گفت
یک ده روز پیش درآمد عبد مخری خطی دختر چند درآمدم همی خخش روی بد که خوشول لخچه و رسیه و فربی ترسق پشکای تاز زده تنشه گب زد خطی مخان دیده ایستاده ام بعد گفتم که دست کرد میکنم گفت که اوچه امکانیت باشه اکر بکنه باشه نه گفتم هست امکانیت اومده میده چیده کرده مکو سیما بعد او خطه را میبریم بعد بردم داده میشه حالی او خطه کاش نیم کاله و این امیر دینه بچه ها که کلانیم اومده میجه یک همی خبر دمون داد.
مقاماتی تاجیکستان حسین عبدالسمدوف ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه می دانند که روز 29 ایول سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنغره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعدن با کرد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 حملهور تنها عبدالسمدوف زنده بازداشت شده، 4 عضو دیگری گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. در پی این حمله 4 سیاح خارجی شهروندان آمریکا، نیدرلاندیا و شویتسریا کشته شدند. 2 شهروند دیگر شویتسریا در این حمله آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیویی بیعت حسین عبدالسمدوف و همراهانش با دایش را نشر کرد. هرچند مسئولیت حمله با سیاحان را گروه تندرو دولت اسلامی به عهده گرفت، اما انگشت اتهامی مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعین نهضت اسلامی بلند گردید. اما مسئولین این حزب دست داشتن خود در این حمله را قطعانه رد کرده و این اتهام را یک تهمت به خاطر بدنام کردن حزب سیاسی نامیدند. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر همان سال حسین عبدالسمدوف را به حبس ابد محکوم کرد. حسین عبدالسمدوف از روی 9 اتهام از جمله به تشکیل اتحاد جنایتی، تروریسم، افرادگرایی، آدمکشی، جلب شهروندان به عملیات مسلحانه دیگر دولت‌ها متهم شد. 2 تن از متهمان دیگر، کرامت الله غنیف و بهروز صفایف، به 16 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنین 12 متهم دیگر را به مهلت از 1 تا 1.5 سال از آزادی محروم کرد.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان روز 2 مارت نتیجه‌های ابتدایی انتخابات پارلمانی را اعلان کرد که به نفع حزب حاکم خلق دموکراتی انجام شده است. مقامات انتخابات را آشکار و شفاف و رقم‌های بیان شده را واقع خواندند، اما مخالفان میگویند این انتخابات با تقل و بالوده بود. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. بر اساس نتیجه‌های اول از 63 کرسی مجلس نمایندگان 47 کرسی را حزب حاکم خلق دموکراتی صاحب شده است. کرسی‌های دیگر را نمایندگان 5 حزب دیگری سیاسی که از آنها گاهی به عنوان همکاری حزب حاکم نام برده می‌شود به خود اختصاص دادند. با اطلاع رسمی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یگانه نیروی مخالف در این انتخابات 105% را نگذشت و نتوانست وارد پارلمان شود. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت حزبش نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 1 مارت را که به ادعای او در دوام 12 ساعت 3 بار عوض شده است رسمی اعتراف نمی‌کند. رحمت الله زویروف شام 2 مارت در اظهارات رسمی گفت نتیجه های ابتدایی انتخابات از ساعت 2:30 شب تا 6 صبح 2 مارت دیگر بود، از ساعت 6:30 صبح تا 11 روز دوشنبه تغییر یافت، در نهایت ساعت 15 پیش از اعلان نتیجه ها دیگر شد. او باور دارد که نتیجه های ابتدایی انتخابات پس از مشورت های چند ساعتی و به قول او عملی کردن قرار سیاسی رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان شده است. رحمت الله زویروف میگوید نتیجه هایی که از طرف بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات خوانده شد نه حقوقی بلکه تصمیم سیاسی و ساخته و بافته است.
من این چورابین های هم همشه پیشگیری کرده گم. برای من تا اون درجه مهمم نبود که من جایگیر شوم یا که مثال وکیل شوم دیگه. برای من در آغاز همین انتخابات بود که ما حزب رو معرفی کنیم. یعنی ما هم حزب رو معرفی کرده توانستیم، هم نامزدهای خود رو.
خبرنگاران رادیوی آزادی از رهبران حزب‌های دیگر نیز پرسیدند که با نتیجه‌های اعلان کرده مقامات تا کجا راضی‌اند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان که حزبش این دفعه 7 کرسی پارلمان را از خود کرد و بعد از حزب حاکم در جای دوم است، گفت امیدواری آنها از این هم بیشتر بود. لطیف زاده باور دارد ترغیبات گسترده در میان ساکنان دهها برایشان پیروزی آورده است، چون به گفته او حزب از منفیت های کشاورزان پشتیبانی میکند.
اون نتیجه که امروز شد، البته ما میخواستیم جوهای بیشتر صاحب شویم، ولی ما رأی مردم را احترام میکنیم. امروز حزب ما امکانیت پیدا کرد که کرسی خود را در مجلس نمایندگان مجلس عالی مملکت بیشتر کند. به هر حال این البته مسئولیت زیاد از ما طلب میکرد.
حزب سوسیالیستی تاجیکستان را چون پیشتر رئیسش عبدالحلیم غفاروف و حزب دموکراتی را رهبرش سید جعفر عثمان‌زاده در مجلس نمایندگی خواهند کرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان گفت با یک کرسی قناعت میکند. سید جعفر عثمان‌زاده گفت انتخابات شفاف برگزار شده است و افزود که ناظرانشان یگان مورد تقلب را مشاهده نکردند. این در حالی است که چند مورد آواز دادن یک نفر به جای چند عضو اویلا با دوربین خبرنگاران و مردم افتاد و براسنه‌ها راه یافت.
یعنی البته ما انتظاری چهار کرسی داشتیم. خوب اکنون انتظاری انتخاب مردم است که اون را ما اعتراف میکنیم. برای ما امین است که اول در شرایط ثبات و آرام گذراندن انتخابات پیشتر ما اعلان کرده بودیم که هر انتخاباتی که مردم کند ما اون را اعتراف میکنیم.
حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان از روی فهرست حزبی که در صدر آن رستم قدرتوف ایستاده صاحب چهار کرسی در مجلس نمایندگان شد. قدرتوف بعد از اعلان پیروزی به رادیوی آزادی گفت با این شماره وکیلان میتوانند فراکسیا تشکیل دهند. این نوبت حزب کمونیستی تاجیکستان از حساب روخط حزبی صاحب هیچ کرسی نشد، اما دو عضو آن در حوزه های یک مندتی پیروز گردیده با پارلمان راه یافتند. رهبریت حزب در باره نتیجه های انتخابات هنوز چیزی نگفته است. سال 1995 به این طرف این انتخابات ششم پارلمانی در تاجیکستان بود. تاکنون کشورهای غربی به انتخابات های تاجیکستان بهای مثبت نداده، آن را همواره آلوده با تقلب خواندند. اما ناظران کشورهای پساشوروی و سازمان همکاری های شانگهای روز دوم مرد گفتند انتخابات پارلمانی روز یکشنبه دموکراتیک بود.
در حالی که موردهای گرفتاری به ویروس کرونا در چند کشور دیگر ثبت شده است، کره جنوبی برای پیشگیری از گسترش این بیماری وضعیت جنگی اعلان کرده است. تفصیلات را در این گزارش